با اعلام ساعت 10 بامداد دعوت میکنیم به گزارش ها و خبرهای این ساعت توجه فرمایید. هجوم جمعیت در شهر شانگهای چین 35 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. آمریکا خبر کشته شدن فرمانده ارشد گروه الشباب در سومالی را تایید کرد. و رهبر کره شمالی از پیشنهاد مذاکره با کره جنوبی استقبال کرد. درود بر شنوندگان ارجمند. کیان معنوی هستم. هجوم جمعیت در مراسم جشن سال نو در شهر شانگهای چین دست کم 35 کشته و بیش از 42 مجروح بر جای گذاشت. این حادثه دقایقی پیش از نیمه شب در حالی رخ داد که هزاران نفر برای شرکت در جشن سال نو در نزدیکی رودخانه هوانگپو در شانگهای گرد آمده بودند. شانگهای با جمعیتی حدود 24 میلیون نفر یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان است. در پی حمله هوایی آمریکا به گروه الشباب در سومالی که در هفته جاری انجام شد، فرمانده اطلاعات این گروه کشته شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر اعلام کرد که تحلیل عبدالشکور در جریان حمله روز دوشنبه جان باخته است. پنتاگون در ادامه تاکید کرد که مرگ این فرمانده ارشد گروه الشباب از توانایی این گروه برای حمله علیه دولت و مردم سومالی و منافع و متحدان آمریکا در منطقه به طور چشمگیری خواهد کاست. الشباب گروهی متشکل از شبه نظامیان اسلامگرای افراطی است که مایلند سومالی را بر اساس قرائت سختگیرانه از شریعت اسلام اداره کنند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه از انجام مذاکره با کره جنوبی استقبال کرد و خواستار بهبود روابط دو کشور شد. رهبر کره شمالی در پیام سال نو خود که به طور زنده پخش می‌شد، گفت که باید تاریخ جدیدی در روابط شمال و جنوب آغاز شود و مانعی برای انجام گفتگو در سطوح بالا میان دو کشور وجود ندارد. چند روز قبل یکی از مقام‌های ارشد کره جنوبی پیشنهاد کرده بود که دو کره در ماه ژانویه سال جاری در سطح عالی گفتگو کنند. سخنگوی دولت نسبت به نامه نمایندگان اصولگرای مجلس به رئیس صدا و سیما واکنش نشان داد و گفت این رسانه باید در چارچوب مصالح ملی اقدام کند. چند روز پیش تعدادی از نمایندگان اصولگرا از محمد سرافراز رئیس صدا و سیما خواسته بودند که امکان نقد توافقنامه ژنو را برای آنها در صدا و سیما فراهم کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پور استاد.
پس از آنکه 31 نماینده مجلس طی نامه‌ای به رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواستار حضور منتقدین توافقنامه هسته‌ای ژنو در برنامه‌های تلویزیون شدند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی به این نامه واکنش نشان داد و گفت نمایندگان می‌توانند از تریبون مجلس که یک جایگاه قانونی است استفاده کنند و اگر هم عنوان یک سلیقه سیاسی خاص است، در چهارچوب احزاب و فراکسیون‌ها می‌توانند موضوعات خود در رسانه ها منعکس کنند. سخنگوی دولت در نشست خبری روز چهارشنبه خود با اشاره به اینکه صدا و سیما گاهی اوقات در انعکاس ملی و بین‌المللی مذاکرات در پاره موارد مفهوم خاصی را القا می‌کند گفت این رسانه در چهارچوب مصالح ملی اقدام کند. محمد باقر نوبخت البته بر این نکته هم تاکید کرد که مردم را نباید خسته کنیم و در افکار عمومی تشویش اذهان ایجاد کنیم. منتقدین اصولگرا دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که دولت او در زمینه روند مذاکرات هسته‌ای تحمل منتقد را ندارد. از جمله این منتقدین آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است که برخی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در مجلس از نظر فکری به او نزدیک هستند.
میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید، طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخه علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده‌های شده چند تا بچه‌هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 سال به باد میدید، برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه؟ ذهی حماقت.
در مقابل حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم از صدا و سیما انتقاد دارد که این رسانه علیه دولت عمل می‌کند و کارهای مثبت دولتش را منعکس نمی‌کند. حسن روحانی در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی در روز 7 دی ماه:
رسانه‌ها خیلی به دولت کمک نمی‌کنند. صدا و سیما در انتقادات که انتقاد ما قبول داریم خوب الحمدلله 100% از این فرصت انتقاد علیه دولت استفاده می‌کنه، خوبم است، دستشون درد نکنه. اما در بیان خدمات دولت نمیدونم چجوری گاهی مشکل پیش میاد دیگه، حالا تقصیر کسی هم نیست، زبون حرکت نمیکنه که بیاد بگه دولت چه کرده، خدمات دولت چی بوده. حالا دیگه یه مشکلی لابد یه جایی هست، حالا یا تو دوربینای صدا و سیما یه مشکلی هست یا تو فرستنده هاشون یه مشکلی هست، یه جایی حالا باید کمک کنیم حل کنیم انشاءالله.
به گزارش خبرگزاری فارس، در 7 دی ماه در بخش از نامه 31 نماینده اصولگرای مجلس به محمد سرافراز رئیس صدا و سیما آمده بود یکی از دلایل پذیرفتن توافقنامه ژنو سوی دولت لغو کلیه تحریم‌ها و به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ملت ایران بود. اکنون با اتمام دوره یک سالی این توافقنامه و تمدید 7 ماهه آن باید بررسی شود که این مهم تا چه اندازه حاصل شده و اگر نتیجه نداشته دلایل آن چه بوده است.
ادامه گزارش ها از رادیو فردا. بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که اولین قسط از مرحله سوم آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران بر مبنای توافق ژنو به حساب این بانک در عمان واریز شده است. میزان قسط اول 490 میلیون دلار گزارش شده است. در مرحله سوم قرار است 4 میلیارد و 900 میلیون دلار از سرمایه های مسدود شده ایران در 10 قسط آزاد شود. جزئیات را از رضا جمالی میشنوید.
نخستین قسط از سومین مرحله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج به مبلغ 490 میلیون دلار روز چهارشنبه 10 دی ماه به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش کرده، این مبلغ از جمله دارایی‌های مسدود شده ایران در کشور کره جنوبی بوده که به حساب بانک مرکزی در عمان منتقل شده است. طی یک سال گذشته و پس از توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ژاپن، هند و کره جنوبی در 2 مرحله آزاد شده است. بر اساس توافق اخیر میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 نیز قرار شد تا 10 تیر ماه سال آینده 4 میلیارد و 900 میلیون دلار از سرمایه‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی در 10 مرحله و در قالب اقساط 490 میلیون دلاری آزاد شود. مهلت مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز 3 آذر گذشته در وین به پایان رسید، اما طرف‌ها برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای این گفتگوها را تا 7 ماه دیگر تمدید کردند. در سالهای گذشته و در پی تحریم‌های غرب علیه ایران، پول فروش نفت این کشور در برخی از کشورها مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بلوکه شد و ایران هنوز اجازه استفاده از بخش اعظم این پول را ندارد. هنوز رقم دقیقی از دارایی‌های خارجی مسدود شده ایران منتشر نشده است، اما دولت آمریکا پیشتر این رقم را حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده است. قبلاً نیز بخشی از پول‌های آزاد شده ایران در بانک‌هایی در سوئیس و امارات متحده عربی تحویل این کشور داده شده بود. در آن زمان برخی از منتقدان دولت حسن روحانی و جریان موسوم به دلواپسان هسته‌ای در انتقاد به چگونگی آزاد شدن دارایی‌های ایران می‌گفتند پول‌های مسدود شده در ظاهر آزاد شده و دولت ایران اجازه انتقال آن را به داخل ندارد و فقط میتواند آن را صرف خرید کالاهای اساسی کند، موضوعی که مقامات دولتی و بانک مرکزی ایران آن را رد کردند. خبر واریز نخستین قسط از مرحله سوم آزادسازی دارایی‌های ایران در حالی است که یک روز پیش از آن وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 6 فرد و 3 شرکت را به دلیل کمک به بانک مرکزی ایران در تبدیل ذخایر غیر دلاریش به دلار آمریکا در لیست سیاه قرار داد، اقدامی که روز چهارشنبه 10 دی ماه با واکنش وزارت خارجه ایران روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام دولت آمریکا را خلاف تعهدات آمریکا در توافقنامه ژنو خواند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. و اما آخرین گزارش: ناکامی قطعنامه اردن به نمایندگی از جانب فلسطینی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل با واکنش‌های مخالف و موافق روبرو شده است. در حالی که اسرائیل از رأی اعضای شورای امنیت استقبال کرده، محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی به شدت آن را مورد حمله قرار داده است. قطعنامه تنها با کسب 8 رأی موافق موفق شد. برای تصویب 9 رأی اعضای دائم و غیر دائم شورا لازم بود. اما تصحیح میکنم که قطعنامه با کسب 8 رأی موافق موفق به تصویب نشد. برای تصویب 9 رأی لازم بود. محسن میلادی رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدا در گفتگو با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رأی شورای امنیت را چنین تحلیل میکند.
به نظر من این شکست کامل فلسطینی ها نباید دید، به خاطر اینکه اول از همه دو تا کشور اروپایی رأی موافق زدن، فرانسه و لوکزامبورگ رأی موافق زدن، و به نظر من این نشون میده که دنیای غرب جبهه واحدی رو که قبلا داشت، جبهه واحد طرفداری از اسرائیل، اون جبهه دیگه تقسیم شده و کشورهای اروپایی دارن طرفداری از فلسطین میکنن. مسئله دوم اینه که آمریکا خیلی سعی کرد که کشورهایی که عضو شورای امنیت سازمان ملل هستند رو قانع بکنه که رأی ممتنه بدن. این کار هم آمریکا تونست بکنه، ولی حتی اگر هم فلسطینی‌ها میتونستن نقطه رأی بیارن، آمریکا گفته بود که قطعنامه رو وتو خواهد کرد. و دلیل عمده‌ای که به نظر من فلسطینی‌ها این کار رو کردن اینه که بدون رسمیت شناختن دولت فلسطین، حقوق شهروندی در فلسطین نمیتونه باشه و بدون حقوق شهروندی هیچ حقوق دیگه فلسطینی ها ندارن. بنابراین من اینو خیلی شکست نمی کنم، بیشتر به عنوان یک ناکامیه، ولی به نظر میرسه که فلسطینی ها فشارها را ادامه خواهند داد.
اجازه بدین خلاصه ای از سخنان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد را بشنویم و بعد نظرتون رو درباره رأی منفی آمریکا جویا بشم.
We voted against this resolution not because we are comfortable with the status quo.
خانم سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت در توجیه تصمیم دولت متبوعش گفت رأی منفی ایالات متحده به این قطعنامه صرفاً برای آسودگی خاطر از وضع موجود نبود، بلکه از آن رو بود که صلح از طریق گزینه‌های سخت و مصالحه حاصل می‌شود که باید در پشت میز مذاکره صورت بگیرد. او اضافه کرد که کشمکش امروز در شورای امنیت طرف‌های درگیر رو در جهت راه حل دو کشور به هم نزدیک می کند. آقای محسن میلانی، تحلیل شما از این توجیه چیه؟
صحبت‌های خانم سمت پرمار کرده خیلی ما را متعجب بکنه، به خاطر اینکه ایشون گفته بود که این قطعنامه یک طرف است و مسئله اساسی یعنی امنیت اسرائیل رو در نظر نمی‌گیره. مسئله مهمی که فلسطینی ها باشون برو هستن و به نظر هم مسئله مهمی که اصلا صلح بین فلسطین و اسرائیل ها باشون برو هستن انتخابات ماه مارس سال 2015 در اسرائیل، به خاطر اینکه برای اولین بار در این چند سال اخیر ما میبینیم که گروه‌های دستراستی توی اسرائیل دارن خیلی قدیم میشن و این گروه‌های دستراستی جدید با گروه‌های دستراستی قدیم مقداری فرق دارن. فرق عمده‌اش اینه که این مسئله دو دولت رو قبول ندارن و بنابراین اگر اونا این انتخابات رو ببرن، ما به نظرم ما وارد مرحله جدید از اختلافات بین فلسطین و اسرائیل خواهیم بود.
و اما سوال آخر آقای میلانی، روز سه‌شنبه اعلام شد که فلسطینی ها میخوان به دادگاه کیفری بین المللی لاهه بپیوندن. به نظر شما منظور از این اقدام چیه؟
صحبت از این شده که اگر برنامه شورای امنیت شکست بخوره، مرحله بعدی اینه که فلسطینی ها به طرف این دادگاه برن، سعی بکنن که از این طرف رسم دولت فلسطین به رسمیت شناخته بشه. اشکال عمده اینه که آمریکا یا گفتن اگر فلسطینی‌ها این کار را انجام بدن، کنگره آمریکا یه سری تحریم‌های جدی علیه فلسطینی‌ها مطرح خواهد کرد. به نظر من هم لحاظ سیمبولیک خیلی مهم خواهد بود، یعنی یه پیروزی برای فلسطین خواهد بود، ولی مسئله فلسطین و اختلاف‌های سیاسی بین اسرائیل و فلسطین این حل نخواهد کرد و اینها هر دو طرف مجبور خواهند شد که برگردن به میز مذاکره.
و با این گفتگو میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا. با اعلام ساعت 10:14 همراه شما خواهیم بود در ساعت 10:30 بار دیگر با سرخط خبرها. با تبریک دوباره سال نو مسیحی سال 2015 میلادی از شما دعوت میکنیم در دقایق پیش رو همراه رادیو فردا باشید با ترانه ها و آهنگ های برگزیده.